صدای آمریکا.
سلام شنوندگان ارجمند، لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان جهان. در برنامه شب یک شنبه مورخ 4 اکتبر سال 2018 از رادیو آشنا صدای آمریکا. توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. اداره رئیس جمهور ترامپ فردا دوشنبه سلسله تعزیرات جدید را بر ایران انفاذ خواهد کرد که هدف آن مهمترین منبع درآمد ایران یعنی نفت خواهد بود. مقامات آمریکایی واضح ساختند که ممکن انعطاف پذیری برای برخی از کشورها روی وارد کردن نفت ایران مد نظر گرفته شود. رئیس جمهور ترامپ وقتی که از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد، بلندترین سطح تعزیرات اقتصادی را بر آن کشور وعده کرد و گفت که این کار بر آنها تأثیر جدید خواهد گذاشت. دو تن از مقامات وزارت دفاع ایالات متحده به صدای آمریکا گفتند که شمار نظامیان آمریکایی که برای حفاظت در مرزهای جنوبی آن کشور اعزام شدند به 8000 نفر افزایش یافته است. شرح بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به قوای نظامی آمریکا دستور داده است تا مانع ورود کاروان مهاجران شود که به سوی آمریکا می آیند. این پناهجویان در حال حاضر حدود 1500 کیلومتر با مرزهای جنوبی ایالات متحده فاصله دارند و حداقل چندین هفته طول خواهد کشید تا به مرزهای جنوبی آمریکا برسند. رئیس جمهور گفته است که کاروان پناهجویانی که رقمشان به 5000 نفر میرسد و از آمریکای جنوبی و مرکزی در صدد رسیدن به آمریکا اند، نشان دهنده یک تجاوز بر ایالات متحده است. مدافعین حقوق مهاجرین در مورد سرنوشت و مسئولیت این کاروان به ویژه زنان و کودکان شامل در آن نگرانند و اظهارات رئیس جمهور ترامپ را محکوم کرده اند.
پلیس پاکستان 150 نفر را به اتهام آتش‌سوزی، خرابکاری و خشونت در جریان مظاهرات چند روز اخیر که به خاطر رهایی یک زن مسیحی که حکم اعدام آن لغو شده بود برگزار شده بود توقیف کردند. نایب حیدر، افسر ارشد پلیس پاکستان، روز یکشنبه گفت که پلیس با استفاده از نوارهای ویدیویی تلاش می‌ورزد سایر افرادی را که در خشونت‌ها و آزار و اذیت مردم، حمله بر وسایط، منازل و دفاتر و مسدود کردن جاده‌ها سهیم بودند، شناسایی و دستگیر کنند. حکومت پاکستان پس از توافق با مظاهره کنندگان تندرو اسلامگرا، آسیا بیبی را ممنوع الخروج اعلام کرد، اما برادر آسیا بیبی روز شنبه گفت که خواهرش به خاطر حفظ زندگیش به محل نامعلوم فرار کرده است. تاکنون روشن نیست که آیا آسیا بیبی پاکستان را ترک کرده است یا خیر. اوایل روز گزارش‌های در رسانه‌ها نشر شده بود که گویا این زن مسیحی پاکستان را ترک کرده است. این در حالی است که سیف الملوک، وکیل مدافع آسیا بیبی، نیز به خاطر تهدیدهای جانی که متوجه وی شده بود از پاکستان بیرون شده است. نیروهای نظامی مصر در جریان درگیری مسلحانه 19 مظنون را کشتند. مظنونانی که احتمالاً با تندروان ارتباط داشتند که روز جمعه 7 مسیحی قبطی را در ولایت مینیای آن کشور از پا درآوردند. وزارت داخله مصر روز یکشنبه با بیان این مطلب گفت که نیروهای امنیتی آن کشور جنگجویان مظنون را تعقیب کرده و آنان را در مرکز ولایت مینای مصر ردیابی کردند. مسئولیت واقعه روز جمعه را که در آن 19 نفر دیگر نیز مجروح شده بودند، یک گروه شبه نظامی مرتبط با دولت اسلامی به عهده گرفته است. وزارت داخله مصر زمان دقیق کشته شدن آن جنگجویان را مشخص نساخته است. از جمله 100 میلیون جمعیت مصر، 10% آن مسیحی اند، اقلیت مذهبی که بر اساس گزارش ها از دیر زمان به این سو مورد تبعیض قرار گرفتند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. هزاران نفر امروز یکشنبه در تهران برای تجلیل از اشغال سفارت ایالات متحده در سال 1979 در آن شهر و تقبیه تعزیرات جدید واشنگتن بر ایران راهپیمایی کردند. ایالات متحده با احیای تعزیرات برطرف شده از ایران تلاش می‌ورزد موافقتنامه هسته‌ای ایران را با جهان فسخ کند و تهران را مجبور سازد روی برنامه هسته‌ای و میزایل خود دوباره مذاکره کند. اما کشورهای اروپایی امضا کننده در توافقنامه تا هنوز بر حفظ این معامله تلاش می‌ورزند و تهران نیز تأکید می‌کند که واشنگتن نمی‌تواند به شکل انفرادی این توافقنامه را فسخ کند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که هنوز روی برگزاری نشست مسکو در مورد مذاکرات صلح افغانستان با جانب روسیه به توافق نرسیده است. روسیه روز شنبه اعلام کرد که نشست صلح مسکو در هفته جاری برگزار می شود و بر علاوه افغانستان از ایالات متحده و سایر کشورهای همسایه افغانستان نیز دعوت شده است. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به صدای آمریکا گفت که هنوز در مورد چگونگی و زمان برگزاری این نشست بحث جریان دارد. با گفته آقای احمدی، آنچه میتواند مذاکرات میان افغانستان و روسیه را برای برگزاری این نشست به نتیجه برساند، با گفته سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، بر رسمیت شناختن کامل مالکیت و رهبری افغانستان بر روند صلح است. این در حالی است که خبرگزاری رویترز گزارش داده که در این نشست 8 رهبر سیاسی افغانستان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و والی پیشین بلخ دعوت شدند که 6 تن آن رهبران دعوت را پذیرفتند. یک هیئت از شورای علما و دولت اندونزیا برای سرعت بخشیدن به روند صلح افغانستان به کابل آمده است. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان میگوید که این هیئت با دولت و شورای عالی صلح افغانستان درباره برگزاری نشست دوم علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا صحبت کرده و برای برگزاری این نشست در اندونزیا ابراز آمادگی کرده است. هرچند زمان برگزاری نشست دوم علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا تا کنون مشخص نیست، اما شورای عالی صلح افغانستان از حکومت اندونزیا خواسته است تلاش‌هایش را برای کشانیدن طالبان به روند مذاکرات صلح با حکومت افغانستان در اولویت‌هایش قرار دهد. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. سوریه گفته است در صورتی که فرستاده جدید ملل متحد در امور حل بحران سوریه شیوه های استیفن دمستورا فرستاده پیشین ملل متحد در امور بحران سوریه را تعقیب نکند، حاضر است با وی همکاری کند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
قرار است گیر پیدرسن به عوض آقای دمستورا برای حل بحران سوریه تلاش کند. دمستورا پس از 4 سال تلاش بی نتیجه از این سمت کنارگیری کرد. فیصل مقداد معین وزارت خارجه سوریه روز یکشنبه گفت اگر آقای پیدرسن به حاکمیت ملی سوریه احترام بگذارد و همانند آقای دمستورا از حمایت به گفته آقای مقداد دهشت افغانان دست بردارد، دمشق آماده است با وی همکاری کند. استیفن دمستورا در 4 سال گذشته چندین بار مذاکرات غیر مستقیم سال را میان حکومت و مخالفین بشار الاسد آغاز کرد تا جنگ داخلی آن کشور پایان یابد، اما به کدام نتیجه مطلوب دست نیافت. آخرین تلاش وی روی ایجاد یک کمیته مشترک حکومت و مخالفین بود تا روی پیشنویس یک قانون اساسی جدید برای سوریه کار کند.
و خبر آخر، نتایج یک پژوهش تازه نشان داده است که حمام کردن برای 30 دقیقه در آب با گرمای 40 درجه سانتیگراد برای دفع تاثیرات افسردگی به اندازه تمرین بدنی اثر می‌گذارد. دانشمندان در پانتون فرایبورگ آلمان 45 بیمار مبتلا به افسردگی را در 2 دسته جداگانه برای چندین هفته زیر نظر گرفتند. دسته نخست هفته 2 بار حمام آب گرم گرفته و دسته دوم نیز 2 بار در هفته برای 40 تا 45 دقیقه تمرین بدنی کردند. با گذشت 2 ماه مزاج بیماران بررسی شده و کسانی که حمام گرم گرفته بودند در مقایسه با آنانی که تمرین بدنی کرده بودند نتایج بهتری داشتند. یافته های این پژوهش حاکی است حمام کردن طولانی در آب گرم از طریق تنظیم گرما و سیستم تنظیم شبانه روزی بدن سبب بهبود حالت مزاجی بیماران می شود. و در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند. و حال می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت. اداره رئیس جمهور ترامپ فردا دوشنبه سلسله تعزیرات جدید را بر ایران انفاذ خواهد کرد که هدف آن مهمترین منبع درآمد آن کشور یعنی نفت خواهد بود. محمد احمدی با جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده وقتی از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد، بلندترین سطح تعزیرات اقتصادی را بر ایران وعده کرد و گفت که این کار بر آنها تأثیر جدیدی خواهد گذاشت. دونالد ترامپ و همکارانش در خصوص ترک توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان در سال 2015 گفت که اعمال دوباره مجازات اقتصادی بر ایران باعث بخشی از کمپین فشار اعظمی برای مجبور ساختن یک تغییر در محدوده وسیع رفتار ایرانیان است.
در خصوص توافق هسته‌ای ایران من صادقانه بگویم که به خاطر از آن خارج شدم که مسئله هسته‌ای اولویت نخست برایم است، اما در خصوص معامله ایران فکر می‌کنم ایران اکنون کشور متفاوتی است در مقایسه با 3 یا 4 ماه قبل.
کشورهای اروپایی امضا کننده توافق هسته‌ای هنوز هم به این موافقتنامه متحد هستند و به زودی مکانیزمی را به نام وسیله مقصود ویژه با هدف اجتناب از سیستم مالی آمریکا به راه خواهد انداخت که از میانجیگری اتحادیه اروپایی برای انجام تجارت با ایران استفاده می شود. در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای شکست دادن ایران بسیار کوچک است.
امروز نیز ملت ایران نشان خواهند داد که آقای ترامپ کوچکتر از آن است که بتواند ایران را از پا درآورد.
در همین حال جنرال محمد علی جعفری فرمانده ارشد نیروی سپاه انقلاب اسلامی ایران امروز گفت که تهران در مقابل جنگ روانی و تأثیرات بر بخش حیاتی نفت آن کشور مقاومت خواهد کرد.
برنامه‌ریزی ها و توطئه های آمریکایی ها در رابطه با تحریم اقتصادی و تحریم ایران به یاری خدای متعال و با ادامه مقاومت آگاهانه مردم و مسئولین ما ان شاء الله شکست خواهد خورد به یاری خدای متعال.
اما این تظاهرات تا به حال تأثیراتی را بر وضعیت مردم و بازار اقتصاد ایران گذاشته است که شامل کاهش 70% ارزش پول ایران در معاملات با اسعار خارجی می باشد.
تأثیر باید بیایی تو ماها که تو بازار هستیم تأثیر ببینیم. طرف هستش که چجوری بهت میگم الان جدیدن میاد بچهش به دنیا آمده مجبور بادوم بخره واسه حیر بادومه واسه بچهش نداره بخره. هیچ قدرتی مردم نهارم بیچارن مردم.
ایران از قبل در مشکل بحران اقتصادی قرار داشت و شاهد اعتراضات پراکنده در ماهای اخیر در حالی بود که مقام های ایرانی تلاش کردند تا این تحریم ها و تأثیرات آن را کم اهمیت جلوه دهند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. عاشق مسیح امسر آسیه بی بی، زن مسیحیه که محکمه عالی پاکستان حکم اعدام علیه او را فسخ کرد، از بریتانیا، ایالات متحده و یا کانادا خواسته است تا به خانواده‌اش پناهندگی دهند. آقای مسیح میگوید که جان خانواده او در پاکستان در خطر است. نجیب خلیل با شرح بیشتر.
عاشق مسیح، شوهر آسیه بی بی، نگرانیش را در مورد خطرات جانی خانوادهش در یک پیام ویدیویی ابراز داشته و میگوید که خانوادهش مسئول نیست. او در مصاحبه با دویچه ویله گفته از توافق مقامهای پاکستان با گروه تندرو تحریک لبیک یا رسول الله برای پایان دادن به تظاهرات بر سر آزادی آسیه بی بی وحشت کردند. بر اساس فرمان حکومت پاکستان، آسیه بی بی تا غور دوباره قضیهش در محکمه ممنوع الخروج اعلان شد. این اقدام جزء تفاهم می باشد که بین حکومت و تندروان اسلامی در این کشور ایجاد شد تا تظاهرات در این کشور خاتمه پیدا کند. حکومت موافقه کرد که قضیه آسیه بی بی 54 ساله را که مادر 4 فرزند می باشد دوباره بررسی می کند و به این ترتیب حزب تحریک لبیک یا رسول الله با پیروان خود دستور داد که از تظاهرات دست بکشند. مسیح با ابراز نگرانی در مورد این که بی بی ممکن در زندان مورد حمله قرار گیرد، از حکومت خواسته است تا امنیت وی را در زندان بیشتر سازد. صدها تن به روز شنبه در شهر بندری کراچی پاکستان در اعتراض به تصمیم محکمه عالی آن کشور مبنی بر براءت دادن آسیه بی بی به جاده ها برآمده و دست به مظاهره زدند.
تقاضای ما این است که این خانم باید به صورت علنی اعدام گردد، به خاطر که به مقدسات توهین کرده است. محاکم ابتدایی حکم اعدام او را صادر کردند، اما محکمه عالی او را براءت داد و فکر می کنم تصمیم محکمه عالی مخالف قرآن و قوانین اسلامی است. بنابراین شایستگی بودن در سمت‌های خود را ندارند.
آسیه بی بی در سال 2009 دستگیر شد و در سال 2010 به اتهام توهین به پیامبر اسلام محکوم به مرگ شد. طبق قانون توهین به مقدسات در پاکستان به کسانی که به دین توهین می کنند حکم اعدام صادر می شود، ولی تا حال هیچ شخص با این اتهام اعدام نشده است. کسانی مثل آسیه بی بی که از چنین حکم نجات پیدا می کنند برای حفظ جان خود کشور را ترک می کنند. وکیل آسیه بی بی بعد از حکم آزادی وی کشور را ترک کرده و گفته است که جانش در خطر می باشد. نجیبه خلیل.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
وزارت امور خارجه افغانستان می گوید هنوز در مورد چگونگی برگزاری نشست مسکو در مورد مذاکرات صلح این کشور با جانب روسیه به توافق نرسیده است. از سوی هم اندونزیا تلاش می کند تا دومین نشست سه جانبه علما را در مورد صلح افغانستان برگزار کند. سمسامه سیرت گزارش می دهد.
روسیه اعلام کرده که نشست صلح مسکو به زودی برگزار می شود و روی تاریخ آن توافق شده است. اما صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که در مورد چگونگی و زمان برگزاری نشست مسکو هنوز بحث جریان دارد. آقای احمدی افزود که در مورد اشتراک مقام های حکومت افغانستان در این نشست نیز هنوز توافق نشده است.
هنوز توافق میان ما و مقامات روسیه در این مورد صورت نگرفته. ما روی چگونگی داره حالا هم بحث میکنیم، یعنی بحث چگونگیش روی میز هست و طبیعتاً موردی که میتونه به نتیجه برسانه روند صلح در افغانستان به رسمیت شناختن کامل مالکیت و رهبری افغانستان بر روند صلح است از سوی هر کشور منطقه و جهان که باشد.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه، حکومت افغانستان از تلاش‌های کشورها برای دستیابی به صلح به شرط پذیرفته شدن مالکیت و رهبری افغان‌ها به این روند استقبال می‌کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که در نشست صلح مسکو 8 رهبر سیاسی افغان شامل حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور و عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و والی پیشین بلخ دعوت شده و 6 تن آنان این دعوت را پذیرفته‌اند. محمد یوسف سها مسئول دفتر مطبوعات آقای کرزی بر رویترز از اشتراک رئیس جمهور پیشین افغانستان در این نشست اطمینان داده، اما بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هنوز از جانب روسیه به گونه رسمی برای این نشست از آقای کرزی دعوت نشده است. روسیه گفته است که در این نشست 12 کشور و نمایندگان طالبان دعوت شدند، هرچند طالبان تا اکنون به گونه رسمی اعلام نکردند که در این نشست اشتراک میکنند یا خیر. اما سخنگوی این گروه هفته گذشته به صدای آمریکا گفته بود که رهبران این گروه روی این مسئله در حال بحثند. وحید مجدد تحلیلگر مسائل سیاسی و مقام پیشین طالبان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نمایندگان طالبان در این نشست اشتراک خواهند کرد و عدم اشتراک افغانستان و ایالات متحده در این نشست فرصت را برای روسیه بیشتر مساعد می کند.
اگر افغانستان و آمریکا اشتراک نکنند برای روسیه شرایط بسیار خوب برابر خواهد شد، چون روسیه با کشورهای آسیای میانه و کشورهای دیگر که دعوت داده به آنها خواهد گفت که آمریکا واقعا خواهان صلح در افغانستان نیست و نمیخواهد که دیگر کشورها در پروسه صلح نقش داشته باشند.
نشست صلح مسکو قرار بود که 2 ماه قبل برگزار شود، اما به دلیل عدم توافق افغانستان برای اشتراک در این نشست و صحبت تلفنی رئیس جمهور غنی و وزیر خارجه روسیه به تعویق افتاد. پس از گذشت بیش از 2 ماه هنوز مقام های دو کشور برای برگزاری این نشست به توافق نرسیدند. همچنان در بخش دیگر تلاش ها برای مذاکرات صلح، هیئت 13 نفری اندونزیایی شامل مقام های وزارت خارجه و علمای آن کشور به افغانستان سفر کرده تا در مورد دومین نشست علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا با مقام‌های افغان بحث نمایند. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هیئت اندونزیایی برای سرعت بخشیدن پروسه صلح و میانجیگری مذاکرات صلح ابراز امیدواری کردند. هنوز مشخص نیست که دومین نشست سه جانبه علما چه زمان برگزار خواهد شد. در همین حال شهزاد مسعود آگاه مسائل سیاسی بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
در هر نقطه جهان که اینطور کنفرانس ها جور میشه از او باید آدم پشتیبانی بکنه.
نخستین نشست سه جانبه علما در ماه می سال جاری میلادی در پایتخت اندونزیا برگزار گردیده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت امور عدلیه افغانستان می گوید که از آغاز سال روان خورشیدی یعنی سال 1397 تا کنون صدها شهروند افغان برای ترک تابعیت درخواست دادند. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
درخواست ترک تابعیت از 10 سال پیش که سالانه 1000 تن بود کاهش یافته است، اما وضعیت بد امنیتی، اقتصادی و تنش‌های سیاسی در افغانستان هنوز هم سبب شده است تا تعداد از شهروندان این کشور درخواست ترک تابعیت بدهند. وزارت عدلیه افغانستان میگوید که از ماه حمل سال جاری خورشیدی تا اکنون بیش از 400 تن به ترک تابعیت درخواست دادند و در مقابل 3 شهروند خارجی عقض تابعیت افغانستان را مطالبه کرده است. امان ریاضت، سخنگوی این وزارت، به صدای امریکا میگوید که درخواست این افراد تا اکنون تایید نشده است ولی کار روی آن جریان دارد.
زودی ممکن نیست که مثلا در 1 ماه 2 ماه این کار ممکن باشه. بنابراین درخواستی که مطرح شده هنوز در طی مراحل است و نهایی نشده که چه تعداد از درخواستی ها پذیرفته میشه یا نه. ولی بر اساس قوانین کشور 401 پرونده ای که ترک تابعیتش از دولت افغانستان مطرح شده، اینها در جریان طی مراحل هستند.
آقای ریاضت میگوید که وزارت عدلیه افغانستان از سال 1394 خورشیدی تا اکنون در حدود 2900 درخواست ترک تابعیت شهروندان افغان را اجرا کرده است و همچنان در این مدت به 50 شهروند خارجی تابعیت افغانستان داده شده است. وزارت عدلیه افغانستان مسئله ادامه تحصیل و کسب تابعیت کشورهای دیگر را دلایل عمده درخواست ترک تابعیت شهروندان افغان گفته، اما فقر، جنگ، بیکاری، وضعیت سیاسی اجتماعی و فرهنگی را نیز در این روند مؤثر خوانده است. در این حال آگاهان حقوقی به این باورند که ترک تابعیت در کشور چون افغانستان زیانبار است. فاروق بشر، استاد حقوق پوهنتون کابل:
این ترک تابعیت بر هر افغان یک خساری معنوی، اقتصادی و سیاسی بر مردم افغانستان و بر حکومت افغانستان. ما فکر میکنم هر افغانی که مجبور میشه ترک تابعیت بکنه با شیخ و با خوشی خودی ترک تابعیت نمیکنه، بنابر مشکلاتی که در روزل خاک نگه بری پیدا میشه، این مجبور میشه که عموم مشکلات را رفع کرده باشه و تابعیت از یک کشور بگیره.
شمار از شهروندان افغان در مورد ترک تابعیت از افغانستان دیدگاه های متفاوت دارند. برخان را مجبوریت و شمار هم آن را به ضرر کشورشان بیان میکنند. رحمت الله، مجدنوری و زمرای، 3 شهروند افغان:
ما وضعیتی که فعلا در افغانستان میبینیم، اگر وضعیت به همین منوال به پیش بوده، ما نمیتونیم که در افغانستان زندگی بکنیم و مجبور هستیم تابعیت یک کشور دیگر انتخاب بکنیم، چون وضعیت در افغانستان روز به روز نگران کننده است.
به نقص افغانستان است، چون ما سرمایه که در افغانستان وجود داره با اینها خارج میشه و همچنان نقص انسانی هم است که در نوع فرار مغزها است.
جانم به خطر است، من مجبور هستم که ترک تابعیت کنم و چون که در کشورم نه امنیتی است، نه وظیفه است، کار نیست، بیکاری زیاد است، فقر زیاد شده، مجبور هستیم که ما ترک تابعیت کنیم و از کشور بیرون بریم.
با باور آگاهان، هرگاه دولت ها نتوانند رفاه اجتماعی را برای شهروندان ایجاد کنند، این مسئله سبب می شود تا افراد با توجه به نابسامانی های اجتماعی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی به کشور دیگر رفاه خود را جستجو کند و به جایی که زاده شده است پشت کند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سیستم سرور یا دیتابیس در مرکز این کمیسیون را افتتاح و روند انتقال اطلاعات بایومتریک به این سیستم در مرکز این کمیسیون را آغاز کرد. مسئولان این کمیسیون به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفتند که این کار به هدف تأمین شفافیت و جلوگیری از آرای تکراری و مشخص شدن آن صورت گرفته است. در این حال بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا این روند را یک کار نمایشی از سوی کمیسیون خوانده می گوید هیچ مؤثریت ندارد. جاوید حسنزاده با شرح بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید افتتاح سرور یا دیتابیس و روند انتقال اطلاعات بایومتریک به این سیستم در حضور نمایندگان و ناظرین نهادهای ملی و بین المللی رسما در مرکز این کمیسیون در کابل آغاز گردید. زبیولا سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که این روند به هدف تامین شفافیت و مشخص شدن آرای تکراری صورت گرفته است.
امروز کمیسیون مستقل انتخابات در دفتر مرکزی سرور افتتاح شد. وظیفه سروری هستند که هم موادی که در سیستم بیومتریک وجود دارن و به کابل انتقال داده میشه اونم بیتا و بعد از او باز امرای سرور وصل میشن تا همه مواد به شکل آنلاین به سرور انتقال داده شود.
آقای سادات گفت که تا کنون مواد بایومتریک از 23 ولایت به کابل انتقال یافته و متبقی 10 ولایت دیگر نیست تا چند روز آینده به کابل انتقال خواهد یافت. وی میگوید تلاش میشود تا زمان تعیین شده برای اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه این روند به صورت درست عملی و تکمیل گردد. این در حالی است که روز گذشته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تاخیر در زمان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه خبر داد. مسئولان این کمیسیون گفتند که نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه 32 ولایت در دوم قوس و از ولایت کابل در دهم قوس اعلام خواهد شد، در حالی که مطابق با تقویم انتخابات قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در 19 ماه اقرب اعلام شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات آن را چند هفته به تاخیر انداخت. در این حال برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی از شیوه های کاری کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کرده و میگویند این شیوه ها نمیتواند در بخش تامین شفافیت و تفکیک آرای پاک و تقلبی مؤثر تمام شود. محمد نعیم میوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا در مورد افتتاح سرور و آغاز روند انتقال اطلاعات بایومتریک شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات چنین گفت:
متاسفانه اساس سیستم خرابه. وقتی که اساس یا بیس خراب باشه نمایشات کمک نمیکنه برای شفافیت و برای تفکیک رای سیاسی.
با گفته وی کمیسیون مستقل انتخابات تنها از طریق سیستم بایومتریک به نتیجه نرسیده و مشکلات را به همراه خواهد داشت.
دو عضو مهم داعش و 20 عضو دیگر این گروه تروریستی در عملیات اردوی افغانستان کشته شدند. همکارم ضیاءالرحمن حضرت ساعت پیش از طریق ارتباط مستقیم تلفنی جزئیات ارائه کرد.
برای چهارمین بار شمار از فعالان مدنی نشست را تحت عنوان تساهل و مدارا پیرامون اعتدالگرایی در پانتون کابل برگزار کردند. سید جعفر راستین یکی از برگزار کنندگان این نشست در مورد ضرورت تساهل و مدارا در جامعه امروزی افغانستان چنین میگوید:
نبود فرهنگ تساهل و مدارا و سایه سنگینی را که پدیده افرادگرایی و تندروی در جامعه ما این سایه سنگین چنان پهن شده که زندگی را در واقع بسیار ناراحت کننده و یک حالت خفقان را حاکم کرده که ما فرصت نفس کشیدن، فرصت آزاد زیستن و فرصت گشت و گذار حتی نداریم.
سید حسین هشراق پژوهشگر در حوزه جامعه شناسی و فلسفه در این نشست پیرامون موضوع تساهل و مدارا در پرتو فلسفه میان فرهنگیان نسبت بین تساهل و دین و چرایی داشتن تساهل و مدارا به بحث و گفتگو پرداخت.
تساهل و مدارا هم در اینجا شما دیدین که خیلی جایگاه خودش را داره. یعنی اگر ما قرار باشه فلسفه میان فرهنگی را برش اصل گفتگو را قرار بتیم، در میان گفتگو چیزی که برای گفتگو ارج و منزلت میبخشه او عبارت از مداراست و تساهل است که شما در عینی که قدرت هم داشته میباشین که طرف را خاموش کنین تحملش میکنین.
تعداد از جوانان بر این باورند که چنین بحث ها میتواند نقش مهم را در از بین بردن افرادگرایی داشته باشد.
شنوندگان ارجمند، گزارش بود از همکارم هدایت الله نوری در مورد برنامه فعالان مدنی افغانستان. حال می رسیم به ختم برنامه های خبری دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا. فراموش نکنید که بازپخش این برنامه در ساعت بعدی نشر خواهد شد. خدا نگهدار.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا